بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 192 سطر 17 المسألة الثانية عشرة في القوة النباتية. قال من النفس قوة تشارك بها غيرها وهي القاضية والنامية والمولدة. بعد از اینکه درباره خصوصیات نفس بحث کردیم، وارد بحث در قوای نفس میشیم. نفس دارای قوای نباتی و حیوانی و انسانی هست. نفس انسانی هست سه قوه داره، هم قوای نباتی رو داره، هم قوای حیوانی رو و هم قوه انسانی رو. قوه انسانی تعقله، قوه. نفس دارای قوای نباتی و حیوانی و قوه انسانی است. قوه انسانی همون تعقله که اختصاص به انسان داره، در موجود دیگری از این موجودات زمینی یافت نمیشه. اما دو تا قوه دیگر هست که یکی احساس، یکی حرکت بالاراده است. این بین انسان و سایر حیوانات مشترکه. یک ست قوه دیگه هم داریم که قاضیه و نامیه و مولده است. این بین انسان و حیوان و نبات مشترکه. پس توجه میکنید که این قوای نباتی که قاضیه و نامیه و مولدن هم در نباتند، هم در حیوان، هم در انسان، یعنی مصادیقشون زیاده. اما در احساس و حرکت بالاراده مصادیق خود کم میشه دیگه، نبات خارج میشه. نبات دارای احساس یا حرکت بالاراده نیست، بنابراین مصادیق احساس و حرکت بالاراده کمتر میشه. به همین جهت گفته می شود که این قوا نسبت به اون قوای اولیه اخصند، یعنی مصادیق کمتری دارند. اون قوای اولیه که قوای نباتی بودند اعم بودند، یعنی مصادیق بیشتر داشتند. این قوای حیوانی اخصند، یعنی مصادیق کمتر دارند. و قوه انسانی که اصلا مختصه، مختصه به انسانه، فقط مصداقش انسانه، دیگه چیزی دیگه نیست. الان ما می خواهیم قوای نباتی رو توضیح بدیم. قوایی که نفس انسانی با چیز دیگر در داشتن این قوا شریکند، یعنی این قوا اختصاص به نفس انسان نداره، انسان در این قوا شریک داره، شریکش حیوان است و همچنین نبات. این قوا رو اصطلاحاً میگن قوای نباتیه. این قوای قاضیه، نامیه، مولده که هم در نبات هست، هم در حیوان هست، هم در انسان هست، به اصطلاح هم بهش میگن قوای نباتیه، زیرا که در نبات موجوده، در حیوان و انسان هم اگر موجوده، در بعد نباتی حیوان و انسان موجوده، چون انسان بعد نباتی هم داره. به قول معروف در امروز میگن زندگی نباتی. کسانی که در حال کما میرن میگن زندگی نباتیشون باقیه، یعنی تغذیه و اینها میکنه، اما زندگی احساس و ادراکشون رو میگن مثلا مختل شده. علی حال پس انسان دارای قوای نباتی هست. این قوه هم در نبات موجوده، هم در حیوان موجوده، هم در انسان. حالا ما میخوایم این سه قوه رو الان توضیح بدیم. قاضیه چه قوه ایست، نامیه چه قوه ایست و مولده چه قوه ایست. از اسمشون پیداست. قاضیه تغذیه رو به عهده داره، نامیه رشد بدن رو به عهده گرفته و مولده کار تولید نسل و کار تولید مثل رو میکنه. این ستا رو توجه میکنید، در انسان و حیوان و نبات هسته موجوده. در نبات هم تغذیه هست، تنمیه و رشد هست، تولید مثل هست، در حیوان هم هست، در انسان هم هست. اما قبل از اینکه ما وارد این توضیح این مطالب بشیم، یه نکته رو باید بیان کنیم و اون نکته اینه که بدن آلت و ابزار نفسه و نفس از این ابزار برای افعال خودش استفاده میکنه. نفس وقتی میخواد فعلی رو انجام بده باید از بدن کمک بگیره، فقط در تعقل احتیاج به بدن نداره، در بقیه به بدن احتیاج داره و لذا گفته میشود که نفس در فعلش مادی است، در ذاتش مجرده اما در فعلش مادی، یعنی کاری بخواد انجام بده به توسط ماده انجام میده، بخواد ببینه با توسط چشم میبینه، بخواد حرکت کنه به توسط پا حرکت میکنه و امثال ذلک. پس کارهایی که از نفس صادر میشه تماما با ماده انجام میشه، به همین جهت گفته میشود که نفس در فعلش مادیه، یعنی فعل رو با ماده انجام میده. بله، فقط یه فعله که اون تعقل احتیاج به ماده نداره، مقدماتش احتیاج به ماده داره، خودش احتیاج نداره. اینو قبلا اشاره کردم. خب پس بدن ابزار نفسه، بنابراین اگر نفس بخواد کارش رو خوب انجام بده باید بدن سالم باشه. صلاح نفس به صلاح بدنه، یعنی اگر نفس بخواد صالح کار کنه و درست کار کنه بدن باید سالم و صالح باشه. خب بدن سالم چه بدنیست؟ بدنیست که اگر تحلیل رفت با غذا ترمیم بشه و رشد مناسب رو داشته باشه. پس این قوایی که الان ذکر میکنیم قوایی هستن که در اصلاح بدن دخالت دارن و وقتی در اصلاح بدن دخالت کردن به واسطه در اصلاح نفس هم دخالت میکنن و بحث ما در نفسه. پس قوایی این قوا رو مطرح میکنیم و این قوا رو قوایی میدونیم که بالاخره نفع نفس در سلامتی این هاست. به این مناسبت الان درباره این قوا بحث میکنم که بالاخره مربوط به بدنن، اصلاح بدن میکنن و اصلاح بدن زمینه میشود برای اصلاح نفس. این مقدمه بود که گفت. اما مطلبی که میخوام شروع کنیم که توضیح قوه قاضی است، توضیح و اندازهی که در این مسئله مطرحه و الا توضیح بیشتر رو بعدن اشاره خواهیم کرد، در مطالب بعدی هم خیلی وارد مباحث دقیق نمیشیم، اشاره است اینجا هم همینجا. بدن مرکب از عناصره، عناصر چهار تا هستند: خاک، هوا، آب، آتش. پس در بدن حرارتی که کیفیت آتش هست وجود دارد، در بدن این حرارت وجود دارد و این حرارت مشغول فعالیته، قسمت هایی از اجزای بدن رو می سوزونه و تحلیل اون قسمت ها تحلیل می رند. بدن از این جهت نقص پیدا می کنه، باید به جای این اجزای تحلیل رفته ما اجزایی رو قرار بدیم که اون قسمت تحلیل رفته بدن رو ترمیم کنه. اون قسمت ها رو از درون بدن نمیتونیم بگیریم، از بیرون باید وارد بدن کنیم. اون چیزهایی که از بیرون وارد میشن اسمشون غذاست، منتها غذای بالقوه. بعد که میره تو بدن تحول پیدا میکنه، تبدیل میشه به گوشت و پوست و استخوان و امثال ذلک، این در این حال میشه غذای بالفعل. وقتی شبیه عضو قضا گیر میشه بهش میگیم قضای بلفل. اما قبلا که جماد به صورت علف خورده میشه، به صورت گوشت حیوان خورده میشه، این قضای بلخوب هست، قضا نیست، قضای بلفل نیست، یعنی میتواند بعدا قضا شود. وقتی شبیه عضو قضا گیر شده وقت میشه قضای بلفل، بعدم جذب اون قضب میشه، اون قسمت تحلیل رفته ترمیم میشه. این اصطلاح هم یه تغذیه. پس تغذیه یعنی اضافه کردن اشیایی از خارج به بدن بعد از اینکه اون اشیا مورد تصرف قوه های موجود در نفس شدند، آماده شدند برای جذب بدن، می روند تا بدن تحلیل رفته رو ترمیم کنند. تغذیه عبارت است از همین ترمیم کردن قسمت‌های تحلیل رفته بدن، این میشه تغذیه. و غذا میشود اون جسم خارجی که باید از خارج بیاید و زمینه بدن شود تا بدن تحلیل رفته رو ترمیم کند. دیگه بیش از این توضیح لازم نیست. ما شبانه روز خودمون با این غذایا، با این امور بالاخره برخورد داریم، مشاهده میکنیم. خب حالا بیان مرحوم علامه در این مسئله چگونه است؟ میفرماید که بدن از عناصر تشکیل شده و در بین عناصر حرارت وجود داره. حرارت بالاخره قسمتی از بدن رو تحلیل میبره. حکمت خدا اقتضا کرده که این قسمت‌های تحلیل رفته ترمیم شوند. به همین جهت قوه‌ای را که می‌تواند ترمیم را به عهده بگیرد در بدن قرار داده تا این قوه بعد از این که جسمی از خارج وارد بدن شد روی اون جسم کار کند و این جسم را شبیه مقتضی و عضو غذاگیر قرار بدهد و بالاخره زمینه کند به بدن و اون قسمت‌های تحلیل رفته را ترمیم. این تفسیر تغذیه است یا قوه قاضی است بنابر قول، بنابر بیان مرحوم علامه. همه همینطور گفتن، منتها ایشون به این صورت وارد بحث شد. حالا این قاضیه با قوای دیگری که خادمند همکاری میکنه، یعنی اون قوا کمک میکنن به قاضیه تا این اموری که گفتیم انجام شود. چطوری کمک میکنن؟ این بحث بعدی ماست، یعنی تقریبا یه صفحه بعد این مطلب رو مطرح میکنیم که چه قوایی خدمت میکنن به قاضیه تا این کاری که گفتیم انجام بشه. اون قوا یکیش جاذبه است، یکیش ماسکه است، یکیش هاضمه است، یکی دافعه است که به همین ترتیبی که ذکر کردم فعالیت میکنن. بعدا فعالیت اونها رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا یه بار توجه کنید، صفحه 192 هستیم، سطر 17 هم المثلة الثانية عشرة مثل 12 هم در قوای نباتی است. قال مصنف ولی نفس، یعنی نفس انسانی، قوایی وجود دارد که تشار کن نفس انسانی به توسط این قوا، تشار کن غیرها، یعنی با غیر نفس انسانی شرکت دارد، یعنی نفس انسانی در داشتن این قوا شریک با چیزهای دیگه، شریک با حیوان، شریک با نبات، اونا هم این قوا رو دارند. اون قوا کدوم؟ من این ستان قاضی نامیه مولده که قاضی رو توضیح داده. اقولم لما کان البدن، این همون مطلب کلیست که اول بحث عرض کردم که نفس از بدن استفاده میکنه، بنابراین اگر بدن صالح و سالم باشه نفس استفادهش به درستی انجام میشه. وقت بدن سالم اینه که تغذیهش هم انجام بشه، وقتی که باید وارد بحث تغذیه و رشد و اینها میشه. چون بدن آلت نفس است و ابزار نفس است در افائیل نفس، اون افائیلی که منوط به بدن هست، المنوشته به، یعنی المنوشته به بدن، چون نفس دو نوع فعل داره، یک فعلش منوط به بدنه، یه فعلش هم منوط به بدن نیست. مثلا تغذیه منوط به بدنه، با بدن انجام میشه، احساس هم با بدن انجام میشه، حرکت به اراده با بدن انجام میشه، اینا افعالی هستن که منوط به بدن هست. اما یه فعلا برای نفس هست که منوط به بدن نیست، اون تعقله، تعقل منوط به بدن نیست، لذا کلمه المنوطت به این تعقل رو خارج میکنه. بدن آلت هست برای نفس در افعال نفس، اما اون افعالی که منوط به بدن هست، نه اون فعلی که منوط به بدن نیست، یعنی تعقل. چون بدن آلت نفس است، کان صلاحها به صلاحی، یعنی صلاح نفس به صلاح بدنه. اگر بدن رو صالح قرار بدی نفس هم صالح میشه، یعنی به درستی کار میکنه و راحت میتونه افعالش انجام بده، به شرطی که بدن که ابزاره سالم باشه. این یه مقدمه کلی است که بدن رو باید سالم نگه داریم تا نفس رو تواند کاراشو خوب انجام بده. حالا یکی از راه های سالم نگه داشتن بدن تغذیه است، یکی هم رشد مناسبه، اینا را وارد میشید. متوجه میشید که این خطی که الان ما خوندیم مقدمه ی ورود در بحث از قوای نباتی است. و لما کان البدن مرکبن، از اینجا میخواد قوه قاضیه رو تبیین کنه. چون بدن مرکب است از عناصر متضاده، قید متضادن مهمه. اگر تضادی بین اجزا نبود، حرارت رطوبت بدن رو خشک نمی کرد و احتیاج به جانشینی پیدا نمی شد. ما باید بعد از اینکه رطوبت بدن به وسیله ی حرارت خشک شد، جانشین اون رطوبت رو تأمین کنیم. آب مثلا بنوشیم، مایعات داشته بخوریم و یا بعضی غذاها رو تا بتونه رطوبت بدن رو دوباره به حالت اول برگردونه. و الا اگر رطوبت بدن بر نگرده و بدن خوش بشه، هیچ از قوا کار نمی کنه و مرگ آرز میشه. پس عناصر متضاد با هم ناسازگاری می کنن، یکی دیگری رو خشک می کنه. به تعبیری در بعضی نوشته ها هست که حرارت غریزی از رطوبت بدن تغذیه میکنه. این همه خوش کردن دیگه، یعنی حرارت رطوبت رو به عنوان غذا بر میداره، مصرف میکنه، کم کم رطوبت تمام میشه و بدن خوش میشه. بعضی عبارت ها داره که رطوبت حرارت ضد رطوبته، رطوبت خوش میکنه. بعضی دیگه داره از رطوبت تغذیه میکنه. هر دو یکیه، منتها تعبیر مختلفه. هر چقدر اگه تضاد نبود، حرارت بدن رطوبت رو خوش نمیکرد. این تضاد هست که باعث میشه رطوبت خوش بشه و احتیاج به جانشین پیدا کنه و وقتی احتیاج به غذا پیدا میشه. حرارت هم عرض کردم، حرارت غریزی. حرارت غریزی یعنی حرارت طبیعی که در هر بدنی به اندازه طبیعی وجود داره. گاهی این حرارت بالا میره، بالا رفتن حرارت رو میگن تب، که این حرارت غریبی، حرارت بیگانه اضافه میشه بر اون حرارت طبیعی، تب آرز میشه. وقتی این حرارت که اسمش تبه، گاهی بر اثر عفونت میاد، گاهی بر اثر دویدن میاد، بالاخره این حرارت ها کم و زیاد میشند. حرارت زیاد مصرفش بیشتر میشه، وقتی احتیاج به غذا بیشتر میشه. ممکنه آدم میل نداشته باشه، در حال مرض گاهی از آن آدم میل نداره، ولی تقاضای بدن هست، ولی ما احساس نمی کنیم تقاضا رو و بدن احتیاج به ترمیم بیشتری داره، احتیاج به تقویت بیشتر داره در حال مرض، ولی ما اشتها نداشته باشه. ولما کان البدن مرکبا من العناصر المتضاده، این شرط لما بود. شرط بعدی، و کان تأثیر الجزء ناری فیه الاحاله، تأثیر جزء ناری در بدن این بود که احاله کند، یعنی متحول کند، تحلیل ببرد لااقل رطوبت رو یا قسمتهای دیگر رو. حرارت این کار رو میکنه که بدن رو تحلیل ببره. چون یکی از چون که بدن مرکب از عناصر بود، این یک، و یکی از عناصر که جزء ناری است بدن رو تحلیل می برد، این دو، احتیج فی بقائه الی ایراد بدل ما یتحلل، الی ایراد بدل ما یتحلل من، این احتیج جواب لماست. احتیاج پیدا شد در بقای بدن به وارد کردن جانشین آنچه که از این بدن تحلیل رفته، منوری من البدن، آنچه از بدن تحلیل رفته باید جانشینش رو قرار بدیم. اون وقت بدن احتیاج پیدا میکنه به چنین جانشینی. چون این وضع پیش آمد و بدن محتاج به جانشین شد، فقتزد حکمت الله تعالی جعل نفسه ذات قوت، حکمت الهی که هر چیزی رو به جای خود خلق می کند اقتضا کرد که نفس صاحب قوهی شود، که ممکن باشد نفس را به یعنی به خاطر این قوه که جانشین کند ما به جای قرار بدهد به جای ما ذهب ما یکی را جانشین ما ذهب کند به مایتی. ما ذهب یعنی اون قسمت از اعضایی که از بین رفتند، جانشین اونها قرار دهد مایتی را، یعنی اون قضایی که به توسط قوه قاضیه وارد بدن میشه و در بدن فعل و انفعالات انجام میده، یعنی خود قضا نه قوه قاضیه فعل و انفعالات انجام میده. و ذالک این استخلاف همانا به وسیله قضاست، پس باید قوهی باشد که تغذیه بدن به عهده او باشه، اقتضا کرد حکمت الهی که چنین قوهی خلق بشه و اون قوه رو آفرید، بنابراین بدن شد صاحب قوه قاضیه که یکی از قوای نفس است. تا اینجا قوه قاضیه توضیح داده شد، حالا میخوام قوه نامیه رو توضیح بدیم. ثم لما کان البدن شروع در توضیح قوه نامیه است. بدن در اولی که خلق میشه اون اندازه لازم رو نداره، بلکه با رشد کردن به اون اندازه لازم میرسه. اندازه لازم در اون سن رو داره، ولی اندازه لازم برای یه بدن متعادل رو نداره، بنابراین احتیاج به این دارد که رشد کند. رشد هم به توسط غذاست، منتها غذا که وارد بدن میشه ابتداءً اون قسمت های تحلیل رفته رو ترمیم میکنه، بعد که مازادی به وجود میاد اون مازاد صرف رشد میشه و بدن رشد میکنه. حکمت الهی اقتضا کرده که چون بدن محتاج به رشد هست، قوهی که به نام قوه منمیه نامیده میشود آفریده شود تا عهده‌دار رشد بدن باشه. یعنی چه کار کنه؟ یعنی از اون فضل غذا، فضل اضافه، از اون فضل غذا که از ترمیم قسمت‌های تحلیل رفته اضافه میاد، چیزی را به بدن بچسباند تا بدن متناسباً در اقطار سلاسل رشد کند، یعنی در طول و عرض و عمق. اینطور نیست که رشد ما فقط طولی باشه، اگر رشد فقط طولی باشه یک بدن نازک که لایق نفس نیست درست میشه، اگر هم رشد عرضی باشه بازم متوجه میشید که یه جور دیگه مشکل درست میشه. رشد باید در هر سه قطر باشه، در اقطار ثلاثه باشه، یعنی در عمق و عرض و طول، اون هم علی تناسب، نه در یکی کمی اضافه شود در دیگری بسیار اضافه شود که نامتناسب بشه. در چاقی قید تناسب نمیاریم، میگیم بدن اضافه میشود، نمیگیم با تناسب. ممکنه فقط در عرض انسان چاق بشه، اما در رشد قید تناسب رو میاریم که باید متناسباً رشد کنه. مثلا در طول یه مقدار رشد کرد، در عرضم باید به مناسبت همون رشد کنه، نه مساوی، لازم نیست مساوی رشد کنه، مناسبت باید حفظ بشه. خود خدا میدونه مناسبت چیست، طبق همون مناسبتی که لازم است عمل میشه. قوه نامیه خود به خود این کار میکنه، نامیه یا منمیه فرق نمیکنه، چه بگید نامیه چه منمیه هر دو شکیه. قوه نامیه خود به خود این کارو میکنه، یعنی طبیعتش اینجوری ناپدیده شده که تناسب رو رعایت کنه.
این جوش مثلا یه جای معلومه که اونجا رسید، یعنی
بله قوه نامیه بعد از مدتی از تلاش میفته، دیگه بدن رشد نمی کنه.
بدن فضل غذا چی میشه؟
فضل غذا دفع میشه، وقتی احتیاج نیست بیرون میره. خب اون وقت هم که رشد متوقف میشه، اشتهای انسان به غذا کمتر میشه. بچه رو میبینید خیلی اشتها داره چون احتیاج داره، مقدار زیادی از این غذاها صرف تغذیه بشه، مقدار این صرف رشد بشه. اما وقتی سن رشد متوقف شد، اشتها به غذا یه مقدار کمتر میشه، مگه حالا انسانی مریض باشه، ولی نوعا کم میشه اشتها. قوه غذاییه تا اون آخر فعاله، ولی قوه منویه یه دو متوقف میشه، قوه مولده هم میتونه یه دو متوقف میشه، اما قوه غذاییه تا آخر میره، با مرگ تعطیل میشه.
ولی وقتی غذا رو میخوره با همون تغذیه رشد انجام نمیشه.
از کردیم با اضافه غذا،
با تغذیه نمیشه. نه
اضافه غذا رو تغذیه دیگه. یعنی وقتی که اون غذایی که ما میخوریم، این غذا مقداری صرف ترمیم اون تحلیل رفته میشه، این اصطلاح میگن تغذیه، مقداری دیگر صرف رشد بدن میشه، میگن تنمیه. توجه کردید؟ همون غذاست که کار هر دو رو انجام میده، هم کار تغذیه هم کار تنمیه رو. منطقه مقداری صرف ترمیم میشه و میشه تغذیه، مقداری صرف رشد میشه تنمیه. در هر دو حال هم غذا باید غذای بالفعل باشه، الا تغذیه و تنمیه تحقق پیدا نمی کنه. غذای بالفعل توضیح دادم، اون چه که ما میخوریم جماده، نبات رو از زمین میکنیم میشه جماد، بعد استفاده میکنیم. حیوان رو میکشیم میشه جماد، بعد استفاده میکنیم. هر چی ما میخوریم جماده، غیر از آب که اونم نوعی جماده، ولی غیر از آب اونه که میخوریم همه جماده. خیال میکنیم ما داریم گیاه میخوریم، خیال میکنیم داریم حیوان میخوریم، نه گیاه میخوریم نه حیوان، اول جمادشون میکنیم بعدا میخوریمشون. وقت این جماد خودش لایق برای تغذیه نیست، این باید بره تصرفات قوه غذاییه توش انجام بشه، تبدیل بشه به گوشت و پوست و استخوان، یعنی تبدیل بشه به اون جنس عضو غذاگیر، اون وقت تازه بهش میگن غذای بالفعل. وقتی غذای بالفعل شد، هم ترمیم میکند تحلیل رفته ها را، هم رشد میدهد بدنی رو که احتیاج به رشد دارد. ثم لما کان البدن اول خلقتهی، یعنی فی اول خلقتهی، چون بدن در اول خلقتش محتاج است به زیاده فی مقدارهی، چون میخواد رشد کنه، علامه مناسب زیاده مناسب فی اقتار حصه فی اقتارهی، یعنی زیاده در اقتار باید باشد، هم در طول هم در عرض هم در عمق، اونم علامه مناسب باید زیاده مناسب باشد که در اقتار ثلاثه به صورت متناسب اضافه داشته باشیم، نه به صورت نامتناسب. به چه وسیله این زیاده انجام می شود؟ به اجسام، یعنی به غذا. منتها اینطور تعبیر کرده، اجسامی که منظم می شود به بدن از خارج، منتها خود اونها که باعث رشد نمی شن، اونها باید تغییر کنند، به صورت گوشت و پوست و امثال ذلک در بیان تا باعث رشد بشن. ولی بالاخره اجسامی هستن که از خارج وارد به بدن میشن، بعد توی بدن فعل و انفعال میشه، فعل و انفعال میکنن و به صورتی در میان که بتونن بدن رو رشد بدن. خب جواب لما کان البدن اول خلقتی محتاج به چنین زیاده ای، وجب فی حکمت الله تعالی، یعنی در فعل حکیمانه خدا که هر چیزی رو که لازم باشد در اختیار میگذارد و هر فعل رو به جای خود انجام میدهد، در چنین حکمتی واجب است که قرار بدهد خداوند نفس انسان را صاحب قوه، یعنی قوه نامیه، که ممکن باشد نفس را که به وسیله این قوه تحصیل کند جواهری را که قابلند جواهری، یعنی اجسام رو، یعنی نبات رو، حیوان رو، آنکه که خورده میشه، اینا رو تحصیل کند، جواهری رو که این جواهر قابلند بعد از اینکه فعل و انفعال روشون انجام شد، قابلند که تشبه به بدن پیدا کنند، یعنی بعد از جنس بدن بشن، جنس گوشتش یا جنس پوستش و امثال ذالک، که تنظم و این جواهر بعد از اینکه تشبه به بدن پیدا کردن، تنظم و الیه، یعنی تنظم و الیل بدن، چطوری تنظم و الا تناسبین فی اقتاری، متناسب منظم میشه، نه اینکه بر طول منظم بشه، بر عرض کم منظم بشه یا اصلا منظم نشه، به طول و عرض و عمق به صورت متناسب منظم میشه و در نتیجه بدن رشد متناسب میکنه. خداوند در حکمتش واجب شد که چنین قوه‌ای رو برای بدن بیافرینه و آفرید و هیان نامیه، اون قوه قوه نامی است. قوه نامی هم توضیح داده شد تمام شد. از ثم لما کان البدن قوه مولده رو میخواد بگه. بعضی از اشیا هستن که نوعشون به توسط بقای شخصشون باقی میمونه، مثلا نوع خورشید، این به توسط بقای شخص خورشید باقیه، چون شخص خورشید باقی میمونه، نوع خورشید هم باقی است. اینجور اشیا احتیاجی به توالد و تناسل نداره، همون شخص اولیه که آفریده شده باقی میمونه، به توسط بقای شخص نوع هم محفوظ میمونه. اما بعضی موجودات هستن که شخصشون باقی نمیمونه، نوع باید باقی بمونه ولی شخص باقی نمیمونه، مثل انسان، مثل حیوانات، مثل خیلی از درختها، که اینا بالاخره شخصشون از بین میره، ولو عمر خیلی طولانی بکنه، عمر دائمی نیست، عمر طولانی هست ولی دائمی نیست، مثلا درخت ممکنه 700 800 سال عمر کنه ولی بالاخره تا آخر عمر نمیکنه. انسان مثلا پس این خیلی عمر کنه 100 خورده عمر میکنه، حالا استثناها ممکنه باشه، به طور معمول کمتر از 100 عمر میکنه. خب پس نوع با این شخص باقی نمیمونه، این شخص وقتی رفت اگر جانشین نداشته باشه نوع از بین رفته، و خداوند نوع هر جنس، نوع هر موجودی رو میخواد حفظ کنه. برای استحفاظ و حفظ نوع لازم است که شخصهایی که باقی نمیمانند جانشین برای خودشون بذارند، و جانشین به وسیله تولده، به وسیله تناسله. پس در حکمت الهی واجب شد که این بدنهایی که نمیتوانند باقی بمانند، قوهی به نام قوه مولده پیدا کنند، تا به توسط قوه مولده بتوانند برای خودشون جانشین بذارند و به توسط این جانشین گذاشتن نوع خودشون رو حفظ کنند. پس قوه مولده هم لازمه. خب قوه مولده از چی استفاده میکنه؟ اونم از قضا استفاده میکنه، منتها قضا رو به تبدیل میکنه به جسمی که اون جسم بتواند تبدیل شود به شبیه این بدن، یعنی تبدیل شود به فرزندی که شبیه این بدنه، شبیه پدر و مادره. پس توجه میکنید که هر سه قوه به توسط جسمی که وارد بدن میشه کارشون انجام میدن، هم قوه قاضیه، هم قوه نامی، هم قوه مولده. منتها اضافه قضا به نامیه داده می شود، آنچه از نامیه اضافه دا آمد به مولده داده می شه، مولده آخر سر مشغول جمع آوری می شه. بله؟ واجب است که خدا انواع رو حفظ کند، یعنی این چنین جهان آفریده شده که انواعش محفوظ بماند، واجب است به این معنی، نه بر خدا چیزی لازم میشه. خدا اراده کرده که جهان رو اداره کنه و این موجودی که آفریده باقی بمونه، منتها چون شخص باقی نمیمونه، نوع رو باید به توسط شخصهایی که پدر پرمیان حفظ کنه. نظر فلاسفه این است که همه انواعی که موجود شدن تا آخر باقی میمونند، انقراض انواع رو اینها قبول ندارند، قبول نداشتند. میگفتن نوعی منقرض نمیشه، شما گم میکنید، جستجوی کامل کنید پیدا میکنید، ولی اون که فرد کمی داشته باشه نوع رو میگفتن منقرض نمیشه. امروز میگن نه، نوع منقرض میشه. در قدیم نوع رو منقرض نمیدونستن، ابدی میدونستن و همچنین نوع رو ازلی هم میدونستن، میگفتن از ازل شروع شده. امروز میگن نه، خلق انسان از یه وقتی شروع شده، قبلش انسان نبوده، یا خلق فلان حیوان از مدتی قبل شروع شده، از قبل قبلا نبوده، یا فلان نوع که قبلها زندگی میکرده حالا منقرض شده. این حرفا امروزی هست. قدیمی ها یعنی حکمای قدیم که حکمای مشا بودن میگفتن نوع اشیاء مادی من الازل الی الابد آفریده میشه، نوع شخصش نه، مرکبات عنصری اشخاصشون حادث میشن ولی انواعشون ازلی و ابدی است. این نظریه قدیمی ها بود، الان ما داریم طبق همون نظریه بحث میکنیم. حالا لاعقل برفرضم که نوعی ازلی و ابدی نباشه، حادث باشه و آخر از بین بره، در اون فاصله ای که داره حفظ میشه، در اون فاصله باید اشخاصش مبدل بشن، یعنی باید قوه مولده باشد که اشخاص این نوع در اون فاصله ای که قرار است محفوظ بمانند بیایند و بروند و نتیجتا نوع در زمین اینها محفوظ بمانند. ثم لما کان البدن ینقطع و یعدم، بدن قطع میشه یعنی وجودش قطع میشه و معدوم میشه، ولی و خدا و عنایت الهی و توجه خداوند به انواع موجودات اقتضا کرده استحفاظ به هادن نوع را، یعنی حفظ کردن نوع، استحفاظ رو بابا داره متعدی میکنه، اون بالا هم همینطور استخلاف هم بابا متعدی کرد. عنایت الهی اقتضا کرده که حفظ شود این نوع. خب وجبه جواب لماست، چون بدن از بین می رود و عنایت الهی اقتضا کرده که نوع محفوظ بماند، واجب شده در حکمت الله تعالی که نفس صاحب قوهی قرار داده شود که این قوه متحول می کند بعض جواهری را که آماده قبول صورت انسانی مثلا هستند، متحول می کند این جواهر آماده رو الی تلک صورت، یعنی به صورت انسانی. جواهر آماده این نطفه، نطفه ای که با بقیه اجسام فرق می کنه، بقیه اجسام نمی تونن صورت انسانی قبول کنن ولی این نطفه می تونه. اون وقت این قوه کارش اینه که بعض جواهری رو، یعنی بعضی قضاهایی رو که آماده قبول صورت انسانی هستند، اونها رو متحول کند به این صورت، یعنی ماده قرار بده برای صورت انسانی، وقت صورت انسانی از بالا به این ماده افاضه بشه. و هی قوت المولده، اون قوهی که میتواند این کار رو بکند قوه مولده است. خب تفسیر سه قوه نباتی اینجا تمام شد، قاضیه و نامیه و مولده. البته تفسیر نبود، این بیاناتی که ما کردیم تفسیر نبود، جهت و سبب احداث این قوا بود. یعنی ما در این عباراتی که بیان میکردیم بیان میکردیم چرا قاضیه را خدا آفرید، چرا نامیه را آفرید، چرا مولده را آفرید. در ضمن بیان این چراها تفسیر هم شد، یعنی قاضیه تفسیر شد، نامیه تفسیر شد، مولده هم تفسیر شد. بعد از اینکه اینها تموم شد، حالا دو مرتبه شروع میکنیم به تفسیر خالص. تا حالا جهت خلقت اینها رو میگفتیم و در ضمن تفسیرشون هم میکردیم. حالا میخوایم تفسیر خالص بکنیم، یعنی دیگه نمیخوام جهت خلقت رو بگیم، میخوام تفسیر کنیم. دوباره سه تا قوه رو مطرح میکنیم، قاضی و نامی و مولده دوباره مطرح میشه و در این بار دوم که مطرح میشه وظیفه‌شون انجام، وظیفه‌شون بیان میشه، نه سبب خلقتشون، وظیفهشون گفته میشه و در بیان وظیفه تفسیرشون معلوم میشه، یعنی معلوم میشه یعنی چه قوه هستن. دیگه فکر میکنم احتیاجی به خارج گفتن نداریم، من مطالبش رو گفتم. فکانت نفس ذات، نه فکانت نفس ذات قوا ثلاثه، با این بیان معلوم شد که نفس دارای سه قوه است، در مرتبه نباتی دارای سه قوه است، نه فقط دارای سه قوه است، در مرتبه حیوانی هم قوا داره. الان بحث ما در مرتبه نباتیه، نفس در مرتبه نباتی دارای سه قوه است، یکی قاضیه، یکی نامیه، یکی مبند. و هذه القوا، این قوا مشترکن بین انسان و حیوان و نبات. میخواد تشارک و بها غیره ها رو که در متن آمده توضیح بده. خب حالا یکی یکی کارشون رو میگیم. فالقاضی هی یعنی قوه ایست که متحول میکند قضای بالقوه را که خورده میشود به مشابهت المقتضی، به این که شبیه مقتضی شود. مقتضی یعنی عضو قضاگیر، عضوی که تحلیل رفته حالا میخواد ترمیم بشه، حالا دست پاس هر جای بدن هست، اون عضوی که تحلیل رفته میخواد تحلیل ترمیم بشه، اونو بهش میگن مقتضی، یعنی قضایی، اونی که قضا رو میگیرد و به دست میاره، تحصیل میکنه. قاضیه اون قوه ایست که متحول میکند قضای بالقوه را به قضای بالفعل، یعنی به مشابهت مقتضی و جسم قضاگیر. چرا تبدیل میکند اون قضای بالقوه رو به قضای بالفعل، یعنی تبدیل میکند به گوشت و پوست و استخوان؟ لیخلف بدل ما یتحلل، تا جانشین کند این قضای بالفعل رو به جای آنچه که تحلیل رفته، به جای اون قسمت که تحلیل رفته جانشین کند و از طریق این جانشین کردن اون قسمت که تحلیل رفته رو ترمیم کند. این کار قاضیه بود. اما نامیه، و نامیه هیه لتی تزید و فی اقتار الجسم، نامیه اونیست که در اقتار ثلاثه جسم اضافه می کند. چه جور اضافه کردنی؟ علی تناسب طبیعی، یعنی با تناسب اضافه میکنه، اونم تناسب طبیعی که طبیعت بدن این است که اینقدر بشه. قوه نامیه هم بدن رو طبق همون تناسب طبیعی رشد میده. تا چه این قوه نامیه فعالیت میکنه؟ لیبلغ الی تمام نشوء، تا این بدن به کمال رشد برسه. تمام نشو، تمام یعنی کمال، تا به کمال رشد برسه. وقتی به کمال رشد رسید دیگه قوه نامیه تعطیل میکنه، فعالیت نمیکنه. اینم توضیح قوه نامیه. اما قوه مولده، مولده قوه ایست که تفید المنی را از صور. المنی میشه مفعول اول تفید و از صور میشه مفعول دوم، یعنی به منی صورت و قوا و اعراض را میدهد و در نتیجه این نطفه به شکل این بدنی که ملاحظه میشود در میآید. مولد قوه ایست که میدهد به منی، بعد از این که این منی در رحم متحول شد میدهد به این نطفه. چی را میدهد؟ از صور را، القوا را، الاعراض را. صور یعنی اون که اشکال و تخاطی در این خطوط و اینها، مثلا پس این قسمتی از بدن خب باید شکل خاص داشته باشه، خطوط خاصی توش باید مثلا رسم بشه، اینا رو همین قوه مولده این کار میکنه، شکل خاص میده، بالاخره بدن رو به همین صورت که میبینیم در میاره، قوا بهش میده، این نطفه صاحب قوه میشه، صاحب قوه دوباره قاضیه میشه، نامیه میشه، دوباره مولده میشه، صاحب قوه احساس و حیوانی میشه. و اعراض هم بر او وارد میکنه، مثلا حرارتی میخواد پیدا کنه، برودتی میخواد پیدا کنه، بالاخره اعراضی که الان بدن داره. خب ایشون میفرماد که تمام شد، این ستا قوه توضیح داده شده. ایشون میفرماد که این مصوره، این مولده چه قوه ایست که این همه کارهای عجیب غریب میکنه؟ شکل دادن به نطفه کار ساده نیست، شکلی که مهندسین عالم و عاقلان عالم در درکش متحیرن، تا چه برسه به ساختش. وقت از یک قبه مولدهی که به قول شما قبه نباتی بیشعوره برمید که چنین کارهای انجام بده؟ مسلمن یک قبه نمیتونی کار بکنه، اونم قبه بیشعور نباتی. لذا گروهی از محققین فلاسفه معتقد شدن که این کارها به توسط ملک انجام میشه نه به توسط این قبه. ملک کارو انجام میده، ممکنه قبه ابزار باشه، مثل این که نجار کار انجام میده اره ابزارش. اره که این کارهای دقیق نجاری رو انجام نمیده، اون نفس نجاری که داره انجام میده، اره وسیله است. خب این قبه مولده ما هم وسیله است، ملکه که داره این کارو میکنه. بعضی این که این گفتن روایت هم تاییدشون میکنه. و علم که اسناد تصویر به این قبه باطل است. تصویر و صورتگری رو نسبت دیدیم به این قوه بیشور و سیعتی بیان و انشاءالله تعالی سیعتی این در صفحه بعد میاد. بله هو الذی یصبرکم فی الارحام، اون قبوله. چه ما این مولده رو فعال بدونیم چه ندونیم، بالاخره تصویر مربوط به خداست. چه ملک دخالت کند چه ملک دخالت نکند، خود قوه مباشر بشود، همه چیزها مستند به خداست در نهایت. از خوبال نزی و سفرکم درسته، چه بخواهد مباشر تصویر ملک باشد، چه بخواهد مباشر تصویر این قوه بیشور باشد، علای حال خداست که تصویر میکند، خداست که تصویر میکند منطق به توسط این مباشرها. از خوبال نزی و سفرکم فهمیده نمیشه که حق این است که ملک تصویر میکند یعنی قوه تصویر میکند، مباشر رو تعیین نمیکنه این آیه. آیه بیان میکند که فاعل اصلی خداست، فاعل اصلی تصویر خداست. حالا این فعل به توسط چه چیزی میخواد اجرا بشه، واسطه چه چیزیست، مباشر چه چیزیست، این رو دیگه آیه بیان نمی کنه. آیه به هر دو قول میسازه، هم با قولی که میگوید همه کارها به توسط قوه مولده انجام میشه، هم با قولی که میگوید کارها به وسیله ملک انجام میشه. قال و اخرى، یعنی برای نفس قوای اخرایی است. گفت در عبارت قبل گفت لنفس قوا، حالا میگه و اخرا، یعنی در نفس قوا اخرا. در قبلی گفت تشارکو، در این یکی میگه اخس. اینو توضیح داده بودم، قوای نباتی مصادق زیاد دارن، مصداق نباتی دارن، مصداق حیوانی دارن، مصداق انسانی هم دارن. اما این قوایی که میخوام بشمریم یا قوای احساسه یا قوای تعقله، اینا اخص از اون قوای نباتیه، یعنی مصادر کمتر دارن. قوای تعقلش اصلا اخص از همه است، اختصاص به انسان داره، در سایر حیوانات نمیاد. حالا احساس که ادراک جزئی است در سایر حیوانات هست، ولی علایه حالا احساس هم اخص است از اون قوای نباتی، چون مصادر کمتری داره. قال و اخرى، یعنی قوای دیگری داریم که اخصن، یعنی مصادیق کمتری دارن، یحصلو به توسط اون قوا ادراک. حالا یا ادراک امالل جزئی، یعنی ادراکی که برای جزئیست، ادراکی که تعلق میگیره به جزئی و جزئی رو برای ما روشن میکنه، یا ادراکی که مربوط به کلیست و کلی رو برای ما روشن میکنه. اون قوایی که ادراک جزئی میکنن قوای حیوانی هست، و اون قوهی که ادراک کلی می کند قوه انسانی رو تعقل است. پس در این عبارت داره دو تا قوه دیگر رو توضیح میده، یکی قوه حیوانی، یکی قوه انسانی. اقول لنفس ایزن، یعنی علاوه بر قوای نباتی قوایی هست که این قوا اخص است از اون قوای اولی که قبلا گفتیم، یعنی از قوای نباتی اخص. اخص یعنی چی؟ یعنی مصادیق کمتر داره. اون قوا ادراکند، یعنی مدرکند، یا مر جزئی را که این چنین قوه رو، این چنین ادراکی رو میگیم احساس، و قوه ای رو که احساس داره میگیم هاست. و این مال کلی، یعنی یا ادراک کلی است و هوت تعقل، این ادراک رو میگیم تعقل، اون قوهی که این ادراک انجام بیده میگیم عقل. فل احساس، مشترک از بین انسان و بین حیوان خاصتاً، خاصتاً این دیگه نبات نه، خاصتاً دقت کنید یعنی دیگه نبات نه، اون قبای دیگر که قاضی و نامی مولده بودن مشترک بودن بین انسان و بین حیوان، ولی نه خاصتاً، بلکه حیوان و اضافه کنید نبات، این یکی نه، این مشترک بین حیوان و حیوان، بین انسان و حیوان تنها، نه حیوان و علاوه نبات، خاصتاً این تنها. فهو و یعنی این قوه ادراک چون مصادیقش کمتر می شود اخص است از قوای اولا، قوای اولا یعنی ست قوه قاضی و نامی مولده که اونها مشترک بودن بینها، یعنی بین حیوانات و بین نبات، به همین جد مصادیقشون بیشتر بود. حالا این قوای حیوانی مصادیقشون کمتر میشه، وقتی مصادیقشون کمتر شد میشن اخص. خب پس قوای حیوانی روشن شد، گفتیم فل احساس مشترکان، حالا عطف میدیم و تعقل اخص، عطف برون احساسه، فل احساس مشترکان بین انسان و حیوان و تعقل اخص است از احساس، چون احساس در سایر حیوانات هست، تعقل فقط در انسانه، در سایر حیوانات نیست. لأنه لا یحصل للحیوان، زیرا تعقل برای حیوان حاصل نمیشه ولی انسان، بلکه برای انسان حاصل میشه. بنابراین اختصاصی به انسان پیدا میکنه و اخص از همه این قوا میشه، یعنی مصادیقش کمتر از همه این قوا میشه. قال فللقاضیت الجازره والماسکه والحازمه والدافعه، این یک قسمتا بخونم توضیح بدم. از شدیم قاضیه به تنهایی کار نمی کنه، چهار تا خدمتگزار داره، با اونا کار میکنه، اونا کارها رو انجام میدن، کار اونها کار قاضیه میشه، کار مجموعشون کار قاضیه میشه. توجه کنید جریانی که اتفاق میفته توضیح داده بشه. قضا وقتی وارد معده میشه، قضای بالقوه وارد معده میشه، روی این قضا مواد شیمیایی و اسیدها پاشیده میشه از طریق بدن معده و این قضا به حالتی در میاد که اسمشو کیلوس یا کیموس میذارن، امروز هم همین اسم داره، قدیم گفتن حالا امروز هم میگن. این کم کم این باید جذب بشه، جذب عضو غذاگیری از معده بیرون میاد تو کبد وارد میشه، بالاخره مسیر رو طی میکنه تا به اون عضو غذاگیری برسه. این مسیر رو از طریق خون طی میکنه. حالا فرض کنید وارد دست شد، دست تحلیل رفته، احتیاج به تغذیه داره، این غذایی که استفاده شده و در معده فعل این فعالتش انجام شده به صورت خاص در آمده، جذب به دست میشه. چه کسی، چه چیزی این غذا رو جذب به دست میکنه؟ قوه جاذبه. تمام اعضای بدن قوه جاذبه دارند که جاذبه شون غذا رو از معده جذب میکنه. بعضی جاها گفته میشه با گردش خون غذا به اون اعضا میرسه، یه جاذبه لازم نیست. بعضی جاها گفته میشه که جاذبه این کار رو میکنه. حالا اینجا میگن جاذبه، ما هم جاذبه رو توضیح میکنیم. تمام اعضایی که در بدن وجود دارن همشون جاذبه دارن، قوه جاذبه در همه جای بدن پخشه، چون همه جای بدن احتیاجی به غذا داره، پس باید غذا رو به سمت خودش جذب کنه. این قوه جاذبه کار خودش انجام میده، تمام میشه. قوه ماسکه قوه دومه که غذا رو در همون عضو حفظ میکنه، امساک حفظ کردن، نگه داشتن. قوه ماسکه غذا رو اونجا حفظ میکنه تا قوه هاضمه روی غذا کار کنه. این دو تا قوه فعالیت میکردن، قوه سوم که هاضمه از کار میکنه، قوه هاضمه غذا رو هضم میکنه، هضم میکنه یعنی تغییر میده به اون آخرین تغییر. چهار تا تغییر روی غذا انجام میشه، هر کدوم از تغییرها اسمش هضمه. چهارمین تغییر رو میگن هضم رابه، هضم رابه دیگه آخرین کاره. در گاهی میگن این غذا از هضم رابه گذشت، شنیدی احتمال این کلمه رو، از هضم رابه گذشت یعنی کارش تمام شد دیگه، یعنی غذا رو خوردیم دیگه به اون آخر رسید. هضم رابه عبارت هست از آخرین فعالیتی که روی این غذا میشه و غذا رو تبدیل میکنه به شبیه عضو غذایی، تبدیلش میکنه به گوشت، تبدیلش میکنه به پوست، به استخوان و امثال ذلک. این میشه از مرابع آخرین کار قوه هاضمه انجام میده. قوه هاضمه کارش انجام داده، غذا جذب شده، قبلا هم که امساک شده، حالا که تبدیل شده دیگه تمام میشه، جذب تمام میشه. مقداری از غذا اضافه میاد، قوه دافعه اون مقدار دفع میکنه، از بدن خارج میکنه. پس چهار تا قوه فعالیت میکنند تا قوه قاضیه بتواند عضو تحلیل رفتن تبدیل کنه. اولا جاذبه غذایی رو که در معده آماده شده جذب میکنه، ثانیا ماسوچه این قوه رو، این غذا رو در اون قسمت از عضو امساک میکنه، حفظ میکنه، نگه میداره تا هاضمه روش کار کنه. ثالثا هاضمه میاد روی این غذای امساک شده و حفظ شده، فعالیت خودش شروع میکنه و هضم غذا انجام میشه. بعد از اینکه هضم غذا انجام شد، عضو ترمیم میشه و آخر سر دافعه برای اینکه بدن مشتمل بر زواید نباشد و این زواید بدن رو از پادر نیارن، دافعه فعالیت میکنه، زواید بیرون میکنه. پس قاضی چهار تا خدمت گذار داره به این توضیح کرده. قال فلل قاضیت الجاذبه والماسکه والحازنه والدافعه. میبینید هر چهار تا رو به همون ترکیبی که فعالیت میکنن داره ذکر میکنه. منم از خارج به همین ترتیب فعالیتشون ذکرشون کردم. اقولو القوت القاضیه یتوقف فعلها، کارش متوقف است علا اربع قوه، متوقف بر چهار تا قوه است. چهار تا قوه باید کار کنند تا کار قاضی انجام بشه. اون چهار تا قوه خادم قاضی هست، یعنی فعالیتشون رو در خدمت قاضی قرار میدن تا فعالیتشون به نفع قاضی تموم بشه. چهار تا قوه کار میکنن لیتم الاقتضا، تا قضا گرفتن عضو تحلیل رفته تمام شدن و عضو تحلیل رفته قضاشو به طور کامل و تمام بگیره. اون قوه چیه؟ هیل جاذبه طول قضا. یکیش قوه ایست که قضا رو جذب میکند به سمت عضو قضاگیر، یعنی به سمت عضوی که تحلیل رفته. دوم ول ماسکت الله، یعنی ول ماسکت للقضا، اونی که قضا رو امساک میکنه، نگه میداره در اون عضو قضایی. چرا نگه میدارد؟ لتهضمه الهاضمه، تا هاضمه او رو هضمش کنه، یعنی قوه هاضمه این قضا رو هضم کنه و به شبیه عضو قضایی مبدلش کنه. کار هاضمه اینه که شبیه سازی میکنه. هاضمه چیه؟ هاضمه قوه ایز ول هاضمه. خب سومین قوه که کار میکنه هاضم است، ول هاضم یعنی سومین قوه. حالا هاضمه چیست؟ و هی لکی تحیل الغذا، قوه ایست که متحول میکند غذایی رو که جاذبه جذب کرده و ماسکه نگه داشته، متحول میکند الى قوامین که یتحیل لان تجعله القاضیه جزءا بالفعل من المختزی، یعنی دوامی به قضا میدهد. این هاضمه به قضایی که خورده شده و مقداری فعل انفعال روش انجام شده قوامی میدهد تا با این قوام آماده کند این قضا را. لن تجعله، یعنی تجعله این قضا را قوه قاضیه جزءا بالفعل من المختزی، آماده می کند قضا رو تا قاضیه این قضای آماده شده رو جزء بالفعل از اون عضو قضایی قرار بدهد. اولی که خورده میشه جزء بالقوه است، ولی آخر سر که این فعل انفعالات روش انجام میشه و آماده جذب میشه که قاضیه میخواد دیگه کار رو تمام کنه، میشه قضای بالفعل و جزء بالفعل، جزء بالفعل برای اون عضو قضایی. این سه تا قوه که فعالیت میکردن، در بین این سه تا هاضمه رو بیشتر توضیح دادیم. چهارمین قوه که باید فعالیت کند دافعه است، ادافعه للفضلات، یعنی اضافه آمده ها رو دفع میکنه از بدن، بیرون میریزه از بدن. این چهار تا قوه فعالیت میکنن، در واقع فعالیتشون میشه فعالیت قاضیه، یا به تعبیر دیگه قاضیه به توسط این سه قوه کارش انجام میده. خب بس باشه، بقیه شوری مجلس بس.